ساعت 18، من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید که درباره عدم صلاحیت مدیرعامل پیشین بانک رفاه هشدار داده شده بود. وزیر ارتباطات میگوید موضوع پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران در حال پیگیری است. و محسنی اژه‌ای میگوید بعضی اعضای آموزش دیده گروه‌های به توصیف وی تکفیری در ایران بازداشت شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت سازمان بازرسی در سال 93 درباره عدم صلاحیت علی صدقی مدیر عامل پیشین بانک رفاه به وزرای اقتصاد و کار و همچنین بانک مرکزی نامه نوشته بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای افزوده که با وجود آنکه رونوشت این نامه را به وزارت تعاون و بانک مرکزی هم می‌دهد، اما بانک مرکزی در پاسخ می‌گوید که صلاحیت علی صدقی را حراست مرکزی تایید کرده است. او افزود هنوز پرونده مدیر عامل بانک رفاه در دادسراست، ولی قرار بازداشت او صادر نشده است. علی صدقی یکی از مدیران ارشدی بود که افشا شدن حقوق دریافتی آنها انتقادهایی را برانگیخته است. به تازگی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته بود که آقای صدقی به اصرار حسین فریدون برادر رئیس جمهوری حسن روحانی به سمت مدیر عاملی بانک رفاه منصوب شده بود. بعد از برکناری علی صدقی از سمت خود، رسانه‌های داخل ایران از بازگشت 240 میلیون تومان از حقوق و مزایای او به خزانه دولت خبر دادند. در همین حال آقای محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده که 950 نفر از مدیران دولتی حقوق نامتعارف دریافت می کنند. آقای محمدی توضیح داده که کف حقوق این افراد که در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی فعالیت می کنند از 15 تا 50 میلیون تومان است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفته حقوق‌های نامتعارف به تعبیر او از استثناءهاست، اما باید با آن برخورد شود. دولت می‌گوید موضوع را در دست بررسی دارد و بخشی از پول‌های پرداختی به خزانه برگردانده شدند. روز شنبه فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران تحت تأثیر ماجراهای مربوط به فیش‌های حقوقی بعضی مدیران قرار داشت. در ادامه حاشیه‌های مربوط به این افشاگری، در این روز تمام اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی از جمله رئیس آن از سمت خود کناره گیری کردند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و 4 نفر دیگر از اعضای این هیئت تازه ترین قربانیان پرونده افشای فیش‌های حقوقی نجومی در ایران هستند. آنها روز شنبه در جلسه ویژه هیئت امنای این صندوق که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد، استعفای خود را اعلام کردند. مسعود مزینی، محمد نوری ناینی، محمد رضا شجاع‌الدینی و محمد قاسمی افرادی هستند که همراه آقای حسینی سمت خود را در صندوق توسعه ملی، نهادی که زیر نظر رئیس جمهوری ایران اداره می شود، ترک کردند. این افراد به جمع مدیران دیگری پیوستند که در روزهای اخیر خبر برکناری یا کنارگیریشان منتشر شده است. مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملت، کشاورزی و رفاه کارگران از جمله این افراد هستند. اما آقای صفدر حسینی که سابقه وزارت در دوران رئیس جمهوری محمد خاتمی را دارد، شناخته شده ترین مدیری است که در پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی کنار گذاشته می‌شود. گفته شده که او در سال 1394 مجموعاً بیش از 680 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده و 300 میلیون تومان هم وام کم بهره گرفته است. او در مقام دفاع از خود گفته بود که پس از مسئولیتش در این نهاد، پرداخت حقوق‌ها را که به گفته او ناشی از تصمیمات دولت قبل بوده، اصلاح کرده و بخشی از حقوق دریافتی خودش را هم داوطلبانه به صندوق توسعه ملی بازگردانده بود. این اظهارات البته تغییری در فضای ایجاد شده علیه او نداشت. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، درباره اهمیت کنارگیری او چنین میگوید:
ماجرای فیش‌های حقوقی یک قطعه بسیار کوچکی از ماجرای فساد در ایرانه، ولی در جنگ سیاسی که در گرفت، به هر حال تو افکار عمومی این به ضرر دولت و اصلاح طلب تموم شد. هرچند بایستی جدا از اینکه کسی که این حقوق‌ها رو دریافت می‌کنه، این افراد باید مورد توجه و پرسش قرار بگیرن، اینکه چه کسانی به اینها این حقوق‌ها رو میدن و اینکه کجاها تصویب کردن که این حقوق‌ها داده بشه، اینها در حال سه ضلع این مثلث هستند. طبیعتاً حقوقی که بر اساس شایسته سالاری پرداخت نشده، حقوقهایی که خارج از عرف نسبت حداقل اکثر حقوق پرداخت شده، اینها به هر حال بایستی مورد توجه قرار بگیرن. و طبیعتاً خب استعفای جمعی هم نشون میده که جمعی که این حقوقها رو تصویب کرده و کسی که دریافت کرده، به هر حال همه بر کنار شدن و این میتونه به نفع دولت تموم بشه اگه استمرار پیدا بکنه. اما این مسئله نمیتونه صرفاً در نهادهایی که زیر نظر دولت هست منحصر بمونه.
صفدر حسینی در روزی از مسئولیتش کنار رفت که خبرگزاری‌های ایران متنی از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن آقای خامنه‌ای در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته است کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیر متعارف حساسیت نشان دهند و به گفته او قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. رهبر ایران در اشاره‌ای که به نظر می‌رسد به دفتر خودش مربوط باشد گفته است که دفتر هم باید ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه قرار دهد. پاسخ رهبر جمهوری اسلامی را باید واکنش احتمالی او به گزارش های درباره وجود پرداخت های بالا در نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای مرتبط دانست. با وجود این پاسخ، رضا علیجانی احتمال بررسی دقیق عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر ایران در زمینه فساد مالی را اندک می‌داند.
آقای خامنه‌ای هم هرچند من زیاد خوشبین نیستم که عملیاتی بشه، اما حداقل روی کاغذ و در شفاهی و به هر حال زبانی پذیرفتن که این مبارزه با فساد در نهادهای تحت نظر ایشون هم اعمال بشه. هرچند خب به هر حال تو سپاه مسئول سپاه میگه من مسائل حفاظتی به من اجازه نمیده حقوقم رو اعلام بکنم، بعید به نظر میاد که دولت بتونه در اونجا مداخله بکنه و این مجوزی که آقای خامنه‌ای داده بیشتر شبیه یک تعارف و شعار سیاسی بیش نخواهد ماند.
ماجرای حقوقهای بالا به جریان دامنه‌داری تبدیل شده است که رسانه‌ها و چهره‌های مخالف دولت حسن روحانی اطرافیان رئیس جمهوری ایران را از جمله افراد دخیل در آن می‌دانند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به صراحت حسین فرید برادر رئیس جمهوری ایران را در انتصاب علی صدقی مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه کارگران مؤثر دانسته است.
ما یک پرونده سنگینی قبلا که ایشون رئیس بانک ملی بود تشکیل دادیم، پرونده الان در دادسرا مطرح هستش. آقای فریدون، حسین فریدون اصرار کرد به من که این آقا بیاد رئیس بانک رفاه کارگران که من به شدت مخالفت کردم و گفتم ایشون پرونده سنگینی داره، ولی متاسفانه با اصرار ایشون و لابی ایشون این شد رئیس بانک رفاه کارگران.
بانک این اصارات با تکذیب حسین فریدون مواجه شد، اما نشانه آشکاری از بالا گرفتن حملات به رئیس جمهوری ایران محسوب شد. رضا علیجانی درباره این حملات و میزان موفقیت مخالفان در آن میگوید
در افکار عمومی میشود گفت که به هر حال تا حدی به نتیجه رسیدن، ضمن اینکه بایستی شفاف سازی بشه. یعنی فساد در از طرف هر جریان سیاسی هست یا استفاده از رانت قدرت از سوی هر شخصیت سیاسی از هر جریانی که هست بایستی مورد توجه قرار بگیر. حداقلش این هست که دولت اگر شفاف سازی در این رابطه نکنه، اگر تخلفی صورت گرفته که هنوز اثبات شده نیست با تخلف برخورد نکنه به ضرر دولت خواهد بود. هرچند به نظر میرسه که دولت دست پرتری داره جریان اعتدالی نسبت فسادی که در جریان مقابل هست. اما همونگونه که مشاور امنیتی آقای روحانی در یک متن مجازی نوشته بود قلب خسته تدبیر، به نظر میرسه که دولت اونچنان نفسی برای کشمکش و مقابله در این حوزه ها نداره و این خب به نفع دولت نخواهد بود. هرچند تا انتخابات ریاست جمهوری سال بعد ما شاهد کشمکش های بیشتری در این حوزه بطن خواهیم بود.
در تحولی دیگر مرتبط با ماجرای فیش های حقوقی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی روز شنبه تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی را تایید کرد، اما گفت این کار پیشنهاد دولت یا مجلس نبوده است. مجلس ایران قرار است طرحی برای محدود شدن سقف پرداخت حقوق مدیران به میزان 10 میلیون تومان در ماه را بررسی کند.
گزارش بابک غفوری آذر را میشنیدیم از آخرین تحولات در مورد افشای فیش‌های حقوقی بعضی از مدیران. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ساعت 18:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت که اقدام‌های لازم برای پیگیری ارسال 700 پیامک تهدیدآمیز به خبرنگاران در حال انجام است. او به پرسش مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس درباره منشأ ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران بعضی از رسانه‌ها پاسخ می‌داد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از عوامل اصلی رسیدگی به این موضوع را آسیبی دانست که این مورد به کل کشور در بخش رسانه وارد کرده است. بعد از ظهر پنجشنبه گذشته شماری از اهالی رسانه و فعالان سیاسی و اجتماعی پیامکی تهدیدآمیز دریافت کردند. در این پیامک آمده بود که هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قانونی است. دو روز بعد از انتشار این پیامک، علی مطهری نماینده تهران از مجلس فتوا و وزارت اطلاعات خواسته بود که به سرعت منشأ این پیامک‌ها را روشن کنند. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه از دستگیری 10 تا 12 نفر از اعضای آموزش دیده گروه‌های به گفته او تکفیری در هفته‌های اخیر خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت ایران در منطقه و بسیاری از نقاط جهان جزء امن‌ترین کشورهاست و افزود که در حال حاضر بعضی از کشورهای غربی و عربستان سعودی تلاش می‌کنند در ایران ناامنی ایجاد بکنند. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بندهای مختلفی از زندان رجای شهر کرج زندانی هستند. از آنها به عنوان زندانیان امنیتی یاد می شود و جرم اصلیشان جاسوسی است. کم و کیف پرونده اتهاماتی آنها به دلیل همان عنوان امنیتی چندان روشن نیست. اما در گزارش ها و اخبار مربوط به حال و احوالشان آنها را افسران نظامی سابق یا نظامیان پیشین ارتش ایران توصیف می کنند. بهزاد ترحمی یکی از این زندانیان است. زندانی امنیتی سالن 12 زندان رجای شهر کرج که پیش از این نظامی بوده است. در گزارش‌های وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا آمده است که بهزاد ترحمی در دادگاه نظامی به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس این گزارش‌ها بهزاد ترحمی 17 ماه نخست بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی دادسرای نظامی و تحت شرایط دشواری گذراند. 17 ماهی که پس از نهایی شدن حکم او در دادگاه نظامی گویا به عنوان بخشی از محکومیتش محاسبه نشده است. بهزاد ترحمی پس از انتقال به زندان رجای شهر کرج مدتی را در بند 2 سالن 6 زندان رجای شهر گذراند و چند باری به دلیل رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرایم آنها در اعتراض به این امر اعتصاب قضا کرد. یکی از این اعتصاب قضاها در اسفند ماه سال 94 رقم خورد. در سالهایی که آقای ترحمی در زندان رجای شهر کرج زندانی بوده، در همراهی با دیگر زندانیان امنیتی یا همگام با زندانیان عقیدتی و سیاسی پای نامه‌ها و بیانیه‌هایی را امضا کرده یا در اعتراضات جمعی و گروهی آنها مشارکت کرده است. این افسر پیشین و نظامی سابق در بهمن ماه سال 94 با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به حاکمان جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که هر کس رضایت مردم را به غضب الهی به دست آورد، خداوند او را نیازمند مردم می‌کند. بهزاد ترحمی در جای دیگری از این نامه می‌نویسد: حاکمیتی که فریاد دموکراسی و ادعای حقوق ستم دیدگان و محرومین را دارد، نه تنها حق آنها را پایمال کرده، بلکه جهت حفظ منافع خیش از هیچ چیز برای بقایش فروگذار نیست. این زندانی امنیتی دوره محکومیت 5 سال حبس خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.